السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. شادی ارواح طیبه شهدا امام شهیدان اموات این جمع اجماعا صلواتی بفرستید. شب عاشوراست ان شاء الله. حضرت ابی عبدالله الحسین و شهدای دشت کربلا به این مجلس ما عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند، صلوات سوم رو جلیل‌تر بفرستید. قبل از اینکه بحث غیرت ورزی رو که دیشب شروع کردم ادامه بدم، جا داره از زحمات و تلاش‌های مخلصانه این هیئت و این محفل و مجلس اهل بیت، این محفل روضت الزهرا که در طول سال خدمت میکنن، زحمت میکشن، مخلصانه کارهای فرهنگی ارزنده ای رو انجام میدن. خب این دهه محرم هم که برنامه های مفیدی رو ارائه کردن تشکر کنن، مخصوصا از کار ارزنده‌ای که برای دهه غدیر انجام دادن. به هر حال مجالس اهل بیت به دو دسته تقسیم میشه، هم مجالس جشن هست هم مجالس عزاست. خود اهل بیت هم فرمودن که در شادی ما شادی کنید، در عزای ما عزا. هر دو رو باید داشت. در دهه غدیریه هم امسال اطلاع دادن که کارهای ارزنده‌ای انجام شده، خیرین هم آمدن و با خیراتی که دادن غدیر رو احیا کردن. انشاءالله سعی عزیزان مشکور و توفیق پیدا کنن که نسل به نسل این شیوه و این آداب و رسوم ادامه پیدا کنه. خب عرض کردم در شب گذشته یکی از بحث‌های خیلی مهم بحث حکمرانی خانواده است. خانواده امروزه در دنیا تبدیل به یک بحران شده. آسیب‌های جدی که در دنیا بهش مبتلان، حتی در کشورهایی که مشکلات اقتصادی اونچنانی ندارند. البته وضع اقتصادی الان در دنیا تقریبا کل دنیا به هم خورده. در این دو سه سال اخیر بعضی از هزینه ها و بعضی از اجناس در دنیا تا در اروپا مخصوصا در آمریکا تا 10 برابر 20 برابر افزایش قیمت داشتند و یک به هر حال وضعیت بدی در دنیا شکل گرفت. حالا علتش چیه من الان ورود پیدا نمی کنم. اما بعضی کشورها از نظر اقتصادی وضعشون بهتر از کشورهای دیگه است، از جمله کشورهای اروپای شمالی مثل سوئد، فنلاند، دانمارک، نروژ. این کشورها با اینکه وضعیت اقتصادی بهتری از کشورهای دیگه دارن و تقریبا مردم اشتغال دارن، اگر بیکار باشن هم دولت یک درآمد مختصری برای افراد بیکار در نظر بگیره، ولی آمار خودکشی و آمار طلاق و آمار تجاوز به عنف از کشورهای دیگه بیشتره. غیر از آمریکا که البته اولین کشور دنیاست در تجاوز به عنف. ولی حالا بحثم مثلا موضوع خودکشی جوانیست، این با یک مسئله بسیار پیش و پا افتاده خودکشی میکنه. آمار خیلی بالاست در کشوری مثل سوئد، همین کشوری که میبینید قرآن سوزی رو انجام میدن، توهین به قرآن میکنن. متاسفانه دولت هم، دولت سوئد برخورد نمیکنه، صرفا به یه بیانیه میخوان بسنده کنن. خب همین کشور سوئد یک کشوری است که آمار خودکشی خیلی بالاست. از تو این سالها دولتش خیلی تلاش کرده که عرض کنم خدمت شما مهاجرینی وارد بشن از کشور اسلامی، آفریقایی‌ها یا افغانی‌ها اینجا ورود کردن و هزاران نفر دارن زندگی میکنن. ولی آمار خودکشی در خود سوئدی‌ها خیلی بالاست. چرا؟ بحران خانواده است. وقتی زندگی معنادار نباشه، وقتی زندگی دچار آسیب باشه، وقتی زن و شوهرها 2 سال 3 سال بیشتر با هم زندگی نکنن، جدا بشن، این بچه‌ها یا با پدر زندگی کنن به تنهایی یا با مادر تنهایی زندگی کنن، خب معلومه دیگه دچار بحران میشه. ما باید از دنیا درس بگیریم. خدا رو شکر در ایران هنوز ما بحران خانواده نداریم، اما تهدید خانواده هست. یکی از اون اصولی که میتونه به تحکیم خانواده بپردازه و جلو تهدید رو بگیرد، غیرت و غیرت ورزی است. البته دیشب عرض کردم ما یه غیرت دینی داریم، یه غیرت ملی داریم و یک غیرت خانوادگی یا ناموسی داریم که در برابر تجاوز به حریم خانواده است. امشب میخوام به یه تقسیم بندی مثبت و منفی از غیرت اشاره کنم. یک غیرت مثبت داریم، یک غیرت ورزی مثبت داریم و 2 غیرت ورزی منفی. خیال نکنید هر غیرت ورزی مثبته. غیرت ورزی اعتدالی اگر باشه مثبته، اما اگر غیرت ورزی افراطی باشد یا تفریطی باشد، این منفیه. اینو برشویش که علمای اخلاق بهش پرداختن. میدانید جالب، بحث غیرت هم در روایات ما فراوان آمده، هم در کتابای اخلاقی، هم در کتابای عرفانی. غیرت ورزی افراطی چیه؟ سوء ظن، بدگمانیه، تجسسه، که گاهی خود منجر به حسادت و قتل و اینا هم میشه. مثلا یه مردی نسبت به همسرش سوء ظن داره، هی تجسس میکنه این چرا اینطوریه، چرا اینطوریه، چرا اینطور رفت، چرا اینطور آمد. غیرت ورزیه، به فکر خانوادش مثلا، اما داره افراط میکنه در غیرت ورزی. سوء ظن داره نسبت به همسرش، این غیرت ورزی منفیه، مثبت نیست، مشروع هم نیست. من دیشب اشاره کردم بعضی از همین خانمهایی که، چون به هر حال با اطلاع دارم عرض میکنم، اول اینو به شما بگم، ما در کشور حدود 45 رصدخانه علمی فرهنگی داریم. یه کار رصدی در جامعه میکنن، تحقیقات میدانی، آماری، علمی. از جامعه سوالاتی میپرسن، جوابایی میگیرن. مثلا صدا سیما کار میدانی انجام میده، سازمان تبلیغات کار میدانی انجام میده، نمیدونم مجموعه امنیتی ما کار میدانی انجام میدن، جهاد دانشگاهی کار میدانی انجام میده، گروه خصوصی و مؤسسه خصوصی هم کار میدانی انجام میدن. در حوزه همین حجاب و بیحجابی و کشف حجاب هم کارهای میدانی زیادی در کشور انجام شده. ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای که کار تکراری نکنیم اومدیم یه ستاد رصد را انداختیم، کل این اطلاعات رصدی رو جمع میکنیم، تحلیل میکنیم که تصمیم ها بر اساس آمار باشه، تصمیم بر اساس علم باشه. مثل اینکه فرض کنید در مسائل پزشکی اگر یک بیماری رواج پیدا کرد، خب خیلی مهمه. مثلا من یادم اون ایامی که ویروس کرونا رواج پیدا کرد، بعضی شهرها از جمله قم، بعضی از مناطق قم اینا واکسن نمی زدن. مثلا ما یه تصوری تو ذهنمون بود بدون که حتما یه عده اینایی که واکسن نمیزنن اینا چون طرفدار مثلا طب اسلامی هن و طب اسلامی ها واکسن رو قبول ندارن به این جهته، این تصور بدوی داشتیم. یه تحقیق میدانی دوستان ما تو هلال احمر، چون ما یه همکاری هم از قدیم الایام با هلال احمر داشتیم و خدا توفیق داده عضو داوطلب هلال احمر هستیم، به این دوستان گفتم این جوان ها، چون میدونید ما در کشور الان بالای 3 میلیون جوان داوطلب در هلال احمر داریم، 3 میلیون جوان که داوطلب به هلال احمر خدمت میکنن. یه جمعی این جوان ها رو گفتیم بیان این کار میدانی انجام بدن تو قم، ببینیم چرا اینا واکسن نمیزنن، مناطق مختلف قم خوبه به چه نتیجه برسیم. اصلا اون چیزی که فکر میکردیم نبود، دیدیم یه مناطقی از قم اینا ارتباط ماهواره‌ای دارن با کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی آمریکایی اینایی که ضد انقلابند و اینا میگفتن آیا واکسن مثلا برکتی که ایران تولید کرده این آب مقطره، این میکشدتون، این فلانه، به این جهت اینا واکسن نمیزدن. خب ما اگر این تحقیق علمی و آماری رو انجام نمیدادیم، بعد میخواستیم با اون تصور خودمون مسئله رو حل کنیم، حل میشد مسئله یا منحل میشد؟ منحل میشد یا مثلا حل نمیشد؟ بعد با علم رفت جلو. ما این مسئله حجاب و بی حجابی رو هم یه تحقیق نه یک ده ها تحقیق میدانی انجام دادیم، نشستیم اینا رو بررسی کردیم. چرا یه دختری کشف حجاب میکنه؟ خب یه درصدی بانده هایی بودن، اصلا پول به اینا میدادن، هر حال خرج میکردن منافقین این کشورهای ضد انقلاب، این حسابشو جدا بود، این درصد کمی بود. اکثر اینایی که کشف حجاب داشتن مثلا میگفتن کجای دین گفته حجاب، نمیدونه. مثلا میگفتن آقا این حجاب کار آخونده، آخونده درست کردن، اصلا تو قرآن نیامده. یا مثلا میگفتن که در قرآن آمده اما نگفته که حجاب واجبه، یعنی قبول داشتن حجاب تو دین آمده اما وجوب شرعی است اینو نمیدونستن. من حساب کردم دیدم 70% از کسانی که کشف حجاب میکنن گرفتار جهلن، نمیدونن. حالا الان بعضی از این دوستان تندرو ما میگن نه اینا هم میدونن، یعنی مگر میدونه که حجاب واجب نیست؟ بابا از جهان خود در بیا، برو تو جهان او ببین، او بابا اصلا تو عالم خودش داره زندگی میکنه، توی فرهنگی تربیت شده، ما نتونستیم با اونا گفتگو بکنیم، گرفتار شبهه شده. اینجا ما وظیفمون اینه کاری که انبیا کردن. انبیا چیکار میکردن؟ انبیا هدایتگری میکردن، انبیا جهاد چرا حضرت آقا فرمود جهاد تبیین؟ فرمود برید توضیح بدید، تبیین کنید، با این دخترها حرف بزنید، مخصوصا خانم ها، مثلا معلمایی که معلم دینی هن باید حوصله کنن، تندی نکنن، بد اخلاقی نکنن، با حوصله، با حلم، با اخلاق، با ادب اینها رو از اون شبهات در بیارم. جالبه به شما بگم همین مدل تحقیقی رو که ما به دست آوردیم در مجموعی که در مشهد زیر نظر ما کار میکنن و جمعیت دوستان اومدن اردوهای تشکیل دادن، همین دخترای عجق وجقی که مثلا تو عالم خودشون بودن اینا رو جمع کردن براشون دورهایی گذاشتن. بعضی از این دخترها میگفتن آه اینا دوره گذاشتن ما رو بکشن مسموم کنن. از این شبهات آقا بعد از 24 ساعت خیلی از اینا 180 درجه عوض شدن. این که من میگم بابا اینا بچه های مان، اگر نگاه ما به اینایی که انحرافی دارن نگاه جرم آلود باشه، بگیریم ببندیم زندان بندازیم فلان، و نگاه تربیتی و هدایتگری نباشد، این خطاست بابا. والا بلا اول من شهادت اینم رو جاری بکنم به خدا، من مسلمونم که هر بار میزنم، هم مسلمونم هم والا فقیهم مجتهدم درس خوندم تو حوزه، روشن فکر من آبی هم در نمیارم. نگه آقای خسروپرهان ادای روشن فکری در میاره، بابا علم توجه دارید، با علم باید بریم جلو. عرض کردم یه عده باندن اصلا مأمورن برای این که شیطنه، اونا حسابشو جداست، اونا باید با کرام الکاتبین برخورد بشه. ما تو دبیرست تو مدارس ما ایزان هیچ کتابی از کتابی درسیمون درباره حجاب صحبت نکردیم. حالا اینجا بیایم غیرت ورزی افراطی بکنیم، چون غیرت ورزی افراطی به جایی که بریم با علم و معرفت و آگاهی این شبهات دخترها رو حل بکنیم، غیرت ورزی افراطی، مثلا یه تازیانی بگیم بریم باشون بجنگیم دعوا کنیم، این غیرت ورزی غلطه. غیرت ورزی که از اول با سوء ظنه، هر کسو دیدیم بی حجابه بگیم این عالمانه آمدانه میخواد علیه دین کار کنه، این سوء ظنه. واقعا بالای 70% کسانی هستند که جاهلن، نه تو مدارس بهشون گفتیم نه تو دانشگاه بهشون گفتیم، واقعا 30-40 سال کاری درباره فلسفه حجاب نکردیم، کوتاهی کردیم. اولا ما آخوندها کوتاهی کردیم، حوزه‌های علمی کوتاهی کردیم. حالا بعضی از این علمای حوزه بهشون بر میخوره وقتی ما بهشون میگیم کوتاهی کردیم، بله کوتاهی کردیم. چرا آقا میفرماید جهاد تبیین؟ چرا جهاد تبیین فرمود؟ فرق میکنه با جهاد سخت، یه جهاد سخت داریم یه جهاد نرم داریم. یه وقت من در همین مجلس مراحل و مراتب جهاد رو براتون بحث کردم، دوستانی که بودن یادشون هست. این جهاد نرمه. غیرت ورزی افراطی حرامه. هر که غیرت ورزی افراطی میکنه این کار خلاف شرع انجام میده. غیرت ورزی افراطی سوء ظن، بدگمانی، تجسس، ظلم. یه عده اول انقلاب هر خانم بی حجابی رو میدیدن پونس تو پیشونیش میچسبوندن. همه اونا میدونی الان کجا؟ اینا الان تو آمریکا و اروپا اصلا دیگه نماز هم ترک کردن، همین آدم افراطی، همین آدم افراطی. هر که دنبال افراطه عزیزان بدانید یه زمانی گرفتار تفرید میشه، چون مسیر رو با دین نمیره جلو، دینش تفکر غلط خودشه. غیرت ورزی افراطی سوء ظنه، تجسس، ظلم، حسادت، ممکنه به قتل هم بیانجامه. من یه روایت از پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم براتون بخوانم. روایت از پیغمبره، شر الناس. شر الناس یعنی چی؟ یعنی بدترین مردم کیان؟ کفارن؟ مشرکینن؟ نه، میفهمه شر الناس الظانون، آدمای بدگمان، اینایی که سوء ظن دارن نسبت به برادر مؤمنش، نسبت به خواهر مؤمنش سوء ظن داره. ها این دنبال اینه، اون دنبال اینه، سوء ظن. شر الناس الظانون و شر الظانون المتجسسون، یعنی بدترین بدگمان ها کسانی هستند که تجسس میکنن. و شر المتجسسین و شر الظانین المتجسسون و شر المتجسسین القوالون. قوالون اینکه یعنی عیوب بر زبان جاری میکنن، اول بدگمانه، بعد تجسس میکنه، بعد عیوبی رو که فکر کرده بر زبان جاری میاره. و شر القوالین الحتاکون، یعنی بدترین قوالین یعنی کسانی که عیب و بر زبان جاری میارن، کسانی که حد که حرمت میکنن، توهین میکنن، فحاشی میکنن. کلام پیغمبره. این غیرت ورزی افراطیه. این غیرت ورزی غیرت منفی یا مثبت نیست. قسم دوم غیرت ورزی منفی، غیرت ورزی تفریطی است. یعنی چی؟ یعنی آدمایی که نسبت به جامعه بی دین یا جامعه کم دین یا جامعه ضعیف و دین، این بی تفاوت، بی اعتناس. آقا میبینه تو جامعه عده‌ای دارن رواج بی حجابی میکنن، رواج بد اخلاقی میکنن، رواج فرهنگ ابتذال میکنن، لامپونیزم فرهنگی رو و ابتذال فرهنگی رو دارن رواج میدن، بی تفاوت. میگه بابا ول کنید، عیسی به دینش، موسی به دینش. آقا مگر ما رو تو قبر او دفن میکنن؟ این غیرت ورزی تفریطی، به تعبیر بی غیرتی، اینم بده، منفیه. در روایت داریم جامعه مردی که نسبت به تجاوز تجاوزگران، نسبت به کسانی که به حریم خانواده او دارن آسیب وارد میکنن بی اعتنا باشه، این منشأ غضب الهی است. باز روایتی از پیغمبر براتون بخوانم، حضرت میفرماید یبغض الله تبارک و تعالی رجلا یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل. یقاتل اینجا به معنی پیکار کردن، نه به قتل رساندن. یه مالا اصطلاحات برخان. میفرماید خداوند سبحان نسبت به مردی، یه مردی که بر بیتش کسی وارد شده، آمده داخل خونش شده، نسبت به همسرش دست درازی میکنه، مرد اون خانه بی تفاوته، با او پیکار نمیکنه، با او مقابله نمیکند. پیغمبر اکرم میفرماید خداوند نسبت به این غضب میبرزه، یبغض الله، بغض میبرزه، غضب میبرزه، خداوند ناراحت از این که چرا این مرد بی تفاوته. یه مرد میبینه زنش صبح یا زور یا شب آرایش میکنه، نمیدونم 7 قلم آرایش، و بعد حجابی میاد بیرون، مرد بی تفاوته، به تعبیر بی غیرت. این غضب خدا رو به همراه داره. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماد کسی که غیرت نورزد قلبش وارونه است. نمازش مقبول نیست، از بهش دور است، گرفتار عذاب الهی است. نفرین میکنه خداوند سبحان مردی رو که ببیند زنش رعایت حدود شرعی نکرده، با بیحجابی، با آرایش غلیظ بیاد تو خیابونها در معرض نامحرم خودش رو قرار بده، تبرج بکند. خداوند نفرین میکنه این مرد رو. پس همونطوری که غیرت ورزی افراطی بد است، این غیرت ورزی تفریطی، طرف کم غیرت داره، بی تفاوته، غیرت ورز نیست، اینم منفیه، اینم مذمومه. پس چه نوع غیرت ورزی درست است؟ غیرت ورزی اعتدالی، برای اینکه خدای سبحان میفرماید در روایت داریم خداوند غیور است و غیرتمند رو هم دوست داره. اصلا خداوند میدونی چرا به انسان رو گفته گناه نکنید؟ برای اینکه غیوره، غیرت داره، خود غیرت صفت خداست، اسم خداست. خداوند غیرتمند است، غیور است و غیور رو دوست داره. خداوند برای مؤمن غیرت می‌ورزه، او هم باید غیرت ببرزه. مؤمنین باید غیرتمند، غیرت ورز باشن، غیرتمند باشن، نباید بی تفاوت باشن. خب مردی که غیرت ورزی می‌کند، غیرتمند اعتدالی است، باید مراقب همسرش باشه، باید مراقب باشه ارتباط با نامحرم نداشته باشه، عمل منافی عفت نداشته باشه، حدود حجاب شرعی رو رعایت کنه، از حریم خانواده حفاظت کنه. حالا چه در مسائل امور جنسی باشه، چه مالی باشه، چه ارضی باشه، وقتی میگن خانواده همین رو شامل میشه. من البته این رو هم اضافه کنم، وقتی از غیرت ورزی سخن میگیم یه سوال مهم میسه، آیا غیرت ورزی فقط مال مردها هست یا مال زنها هم هست؟ مرد غیرت باید داشته باشه یا زن هم باید غیرت داشته باشه؟ یه روایات عجیبی داریم، بذارید این روایات هم براتون بخونم. مثلا در بعضی روایات از جمله در کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه 119 نهج البلاغه است، میفرماید غیرت مرد از ایمان است اما غیرت زن از کفره. یعنی این روایات داره میگه غیرت مال مرده نه زن. غیرت زنان روایت داریم در از امام صادق علیه السلام که غیرت ورزی روا نیست مگر برای مردا. از بعضی روایات استفاده میشه غیرت زنان منشأش حسادته. این یعنی چی؟ ببینید عزیزان، چون ما در اسلام اجازه داده شده است، خواهش میکنم گوش بدید چون خیلی مهمه، خانم‌ها بیشتر گوش بدن. در اسلام اجازه داده شده برای مردی که توان عدالت داشته باشد، از اقتصادیش خوبه، توان عدالت داره، این تعدد زوجات داشته باشه. اگر همسر او نسبت به تعدد زوجات مرد غیرت ورزی بکند به این معنا که اجازه تعدد زوجات او را ندهد، اینو میفرماید بده. این معناش البته این نیست الان مردی بره تعدد زوجات داشته باشه، برای بعضی مردا تعدد زوجات حرامه چون ضرر به زندگی و خانوادهش میزنه. عرض کردم با شرایطی، در قرآن هم فرموده شرطش عدالته. این که در بعضی روایات گفته میشود غیرت زن از کفر اوست، منظور اینجاست. اما یه روایات دیگر هم داریم، اگر یه زنی میخواد بیاد وارد زندگی خانواده‌ای بشود و زندگی این مرد رو خراب بکند، زندگی عاشقانه و زندگی با محبتی که این زن و شوهر دارن، یه زن دیگه میخواد بیاد وارد این زندگی بشه، ولو به عنوان زن دوم. زن اول غیرت ورزی بکند و نگذارد این زن دوم زندگی خانواده رو خراب بکنه، این غیرت زن مثبته. ولی زنها باید مراقب باشن، همونطوری که مرد باید مراقب باشد که زندگی خانوادگیش در اثر رفتار بی‌مبالات و اباحیگری زنش خراب نشود و این منشأ غیرت مرده، زنم باید مراقب باشه، چون ممکنه یه مردی هم اباحیگری داشته باشه، بی‌مبالات باشه، بره تو خیابونو چشفرونی کنه معاذالله، رفتار غلط داشته باشه، همین رفتار غلطش زندگی خانوادگیشو آسیب بزنه. زن باید غیرت داشته باشه، این غیرت زن مثبته. مراقب و حافظ مردش باشه که مرد دچار اباحیگری نشود. یه زنی میخواد بیاد تو زندگی، زندگی رو تخریب کنه. هستن بعضی ممکنه همونطوری که یه مرد ممکنه خدایی نکرده یه ارتباطی برقرار کنه و زن رو تخریب کنه و زندگی خانوادگی رو تخریب بکنه، اینجا مرد باید غیرت ورزی بکند و نگذارد مرد نامحرم ورود بکند. اگر یه زنی وارد زندگی شد خواست زندگی رو آسیب بزنه، زن باید غیرت ورزی بکنه، هم مرد باید مراقب خانواده باشد و حفاظت از خانواده به خاطر غیرت ورزی مرد است، زن هم باید مراقب خانواده باشه، اینم از غیرت ورزی زنه. لذا عزیزان، غیرت ورزی به این معنا که حافظ خانواده باشد یه امر انسانی است، صفت مردانه تنها نیست، صفت انسانی است، هم برای زنها صفت خوبی است هم برای مردا، به شرطی که آدم افراط نکنه. یعنی همونطوری که غیرت ورزی افراطی مرد منفیه، غیرت ورزی افراطی زن هم منفیه. مثلا زنی نسبت به شوهرش سوء زن پیدا کنه، چرا دیر میای خونه، چرا اونجا رفتی، کجا رفتی، چی کار میکنی. بعضی خانم هم سوء زن نسبت به شوهرهاشو دارن، اینا منفیه. همونطوری که سوء زن مرد نسبت به زن غیرت ورزی منفی است و باعث زوال خانواده میشود، سوء زن زن نسبت به مرد هم باعث زوال خانواده است، اینم منفیه. پس غیرت ورزی اعتدالی مثبت، ارزشمند، هم برای زن هم برای مرد. غیرت ورزی اعتدالی یعنی اون غیرت ورزی که برای حفاظت خانواده است. غیرت یه امر فطریه، یه امر انسانیه، ولذا غیرت رو نگید غیرت همون حسادته. بعضی از این روشنفکرها من دیدم تو کتاباشون میگن آقا یعنی چی غیرت ورزی، معاذالله معاذالله، حالا یه زنی شوهری هم داره، حالا یه دوست پسر هم داره، معاذالله. آقا مرد که نباید حسادت به زنش حسادت ببرزه اگر مخالف باشه، احمق. این حسادت نیزی غیرته، غیرت غیر از حسادته. خب تو اگر مراقب همسرت نباشی یا همسر مراقب شوهرش نباشه، خب این یعنی چی؟ یه نظام خانواده مختل میشه. یکی از این تالارهای خیلی گران قیمت در تهران، حالا اسم نیارم، که مثلا قدیما چند سال پیش وقتی یه زن و شوهر میخواستن ازدواج بکنن، 1 میلیارد هزینه میکردن برای یه شب که عروسی برقرار بشه، برپا بشه. از همون تالار سوال کردن چند درصد این ازدواج ها باقی موند و پایدار مونده؟ صاحب اون تالار میگفت 90% ازدواجایی که ما تو این تالار داشتیم به طلاق کشیده شد. گفتن کجا میدونی؟ گفت برای اینکه اینا همشون جشن طلاق هم تو تالار ما گرفتن. رسمی دارن بعضی از این آدمایی که سیرن، یعنی تو همون تالار هم جشن ازدواج گرفتن هم جشن طلاق گرفتن. 90% ازدواج ها به طلاق انجام میده. میدونی چرا؟ برای اینکه ازدواج کردن، مثلا این دختر قبلا یه دوست پسر داشته هنوز ارتباط داره، یا مرد دوست دختر داشته ارتباط، خب زندگی مختل میشه. مگر غرب چی شد که غرب خانواده دچار بحران شد؟ بیغیرتی در غرب خانواده رو دچار بحران کرد. نذاریم بیغیرتی در جامعه رواج پیدا کنه. مردا مراقب زنا باشن، زنا مراقب مردا باشن، خانواده حفظ بشه. اگر این نباشه جامعه به فنا میره عزیزان. ما در مکتب امام حسین که درس‌های مهمی که از مکتب امام حسین می‌گیریم همین غیرته. این جمله‌ای که امام حسین علیه السلام فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله هیهات من الذله. این غیرت دینیه. این فرمایش امام داره غیرت دینی رو بیان می‌کنه. اینکه امام حسین علیه السلام در بحث اسارت اهل بیت هم داریم، امام سجاد علیه السلام وقتی به شام رسیدن یا تو مسیر شام بودن، خب یه عده از این مردم می اومدن نگاه میکردن به اسرا. امام سجاد علیه السلام مبلغی که در اختیارش بود میداد به بعضی از افراد، میگفتن این مبلغ رو بگیرید، به این نامحرابا بگید از این خانم ها فاصله بگیرن، یا فرمون برید پارچه بگیرید که بتونه اینا سراشون رو پوشش بدن. غیرت خانوادگیه، اسیره. آه در بساط ندارن، غارت شدن، اموالشون به تاراج رفته، ولی مراقب این آسیب دیگه بیشتر از این آسیب نبینن. شب عاشوراست. من میگم شب عاشورا از اون شب غیرته. روز عاشورا روز غیرت، تجلی غیرت دینی و غیرت خانوادگی رو شما در کربلا میبینید. بعد از اینکه امام حسین علیه السلام در مثل امشبی اصحابش رو جمع کرد، نصیحت کرد، فرمود از حق خودم گذشتم، تاریکی شب رو مرکب قرار بدید، برید آزادید. یک نفر از اصحاب امام حسین حسین رو رها نکردن. اینکه بعضیا میگن شب عاشورا عده‌ای رفتن، نه خیلی اینطور نبود، همه بودن. حتی بعضی از اصحاب صحبت کردن، گفتن حسین جان ما اگر کشته شیم زنده شیم باز در رکاب تو می‌جنگیم. بعضی گفتن هزار بار ما رو بکشن آتش بزنن زنده بشیم باز در رکاب تو می‌جنگیم. هر کسی یک سخنی گفت. حضرت فرمود بس بدانید فردا همه تون به شهادت میرسید. بعد از اینکه یه مقدار دیگه حضرت و اصحاب رفتن مشغول کار خودشون بشن، یه نوجوان 12-13 ساله آمد، قاسم ابن الحسن. عرض کرد امو جانی که فرمودید همه به شهادت میرسن، این مال بزرگترهاست، پیرمرداست، جووناست، یا شامل حال ما نوجوانا هم میشه. حضرت امتحانش کرد، سوال کرد فرزند برادر مرگ نزد تو چگونه است؟ بلا فاصله پاسخ داد احلا من الاثر. حضرت فرمود بر عمو جان تو هم به شهادت میرسی. خب اصحاب رفتن مشغول عبادت شدن، یه مأموریتی هم حضرت بهشون داد، خیمه رو به هم نزدیک کردن، چسباندن به هم در یک محیط محدودتری، پشتش خندق کندن، هیزم گذاشتن، صبح اول وقت آتش روشن کردن این خندق رو. شمر لعین که فرمانده پیاده نظام ها بود از پشت سر که خواست حمله کند، دید آتش روشن شده، خیلی عصبانی هم شد، یه حرف خلاصه زشتی به حضرت زد که قبل از اینکه به میری آتش جهنم برای خودت درست که حضرت فرمود تو به آتش جهنم سزاوارتری. خب جنگ نمایانی شد دیگه. بعد از خطبه هایی که حضرت خوند فردای عاشورا، اصحاب با معرفت تا زنده بودن اجازه ندادن از اهل بیت کسی وارد کارزار بشه. یه زخمی بر بدن حسین یا اهل بیت وارد بشه. یکی یکی رفتن جنگیدند و به شهادت رسیدن. بعضی هاشون هم تو این جنگ عشق بازی میکردن. حر ابن یزید ریاحی با حبیب ابن مظاهر با هم کمک می این معاصره میشه اون اجازه میشه اون معاصره میشه این اجازهش میداد. اصلا جنگ نبود، عاشقی بود. تا ظهر عاشورا. ظهر عاشورا هم باز حضرت نماز خون، عده از اصحاب حفاظت کردن، حراست کردن، تیرباران شدن از طرف دشمن. بعد نماز هم باز ادامه دادن، تک تک اصحاب شهادت رسیدن، نوبت اهل بیت رسید. امام حسین اولین اهل بیت رو، فرزند خودش علی اکبر رو که وقتی نگاش میکردن یاد پیغمبر میافتادن، خلقن خلقن منطقن اشبه الناس به رسول الله بود. یکی یکی هم اهل بیت رفتن شهید شدن. عبدالله ابن مسلم، قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن، یکی یکی ابوالفضل عباس. عباس وقتی شهید شد عزیزان دیگه حسین واقعا تنها شد. من میخوام امشب یه روزه براتون بخونم، اسمشو گذاشتم تنهایی حسین، غربت حسین. اول اجازه بدید یه عذرخواهی بکنم از مولامون امام زمان، بگم آقا جان عذر میخوام. آجرک الله یا صاحب الزمان. میدونید چرا من عذرخواهی میکنم از حضرت؟ برای اینکه عزیزان ما روزه میخونیم، قصه کربلا رو تصور میکنیم، اما آقامون امام زمان عاشورا رو میبیند. هر سال شب عاشورا، روز عاشورا، عصر عاشورا برای امام زمان ظهور میکند. بعد دست حضرت هم بسته است، نمیتونه کمک کنه، به هر حال عاشوراست. آقا جان امام زمان اگر در مجلس ما هستی، اگر عنایتی داری عذر بخوام. ما امشب تنهایی حسین رو براتون بگم، غیرت حسین رو بهتون نشون بدم. دیگه حسین تنها بود، حالا باید چی کار میکرد؟ حسین باید هم کار عباس رو میکرد، هم کار علی اکبر رو میکرد. لا اله الا الله. یعنی این میرفت میجنگید، بعد میومد از خیمه ها حفاظت کرد. میرفت میجنگید، یه عده رو به درک واصل میکرد، بعد یه بلندی بود میرفت اونجا فریاد میزد، خطاب به اهل بیت، لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی ای اهل حرم، ای اهل بیت، هنوز حسین زنده است. بعد خیالم نکنید وقتی حضرت می جنگید با تک تک می جنگید، اینا دور حضرت رو می گرفتن، دستور می دادن حسین رو تیر باران کنید، تیر می زدن به حضرت، هی دوباره می جنگید، می آمد روی این تلی که بود فریاد می زد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یه وقت هم حضرت می اومد وداع می کرد، یه بار آمد وداع کرد با علی اصغر که در دستان حسین علی اصغر و زبح من العذر الالعذر. یه بار حضرت آمد وداع کرد، یه پیراهنی خواست، یه پیراهن کهنه ای خواست که یه لباس تنگی برای حضرت آوردن. حضرت فرمود این لباس اهل ذلت است، جوونا لباس تنگ نپوشید. حسین فرمود لباس ذلت است، اینا غیرته. لباس آوردن، حضرت زیر لباساش گذاشت، چون حالا یا پرسیدن یا نپرسیدن، حضرت فرمود وقتی در گودال قتلگاه حضرت رو قرار میدن، لباس ها رو از تن حضرت در میارن، لباس های حضرت رو به تاراج میارن، لاقل یه لباس کنی یا فاطمه زهرا عوض میخوام این لباس رو گرفت حضرت زیر لباساش پوشید، باز رفت دیگه. این از خدا بیخبرها حوصله‌شون سر رفت، شاید قریب به 2 ساعت امام حسین جنگید با لب تشنه تنها، هی می جنگید هی می آن تر خیمه ها، یا رو بلندی لا حول ولا قوت الا بالله می کنید. خدایا این تنهای حسین، امام حسین این شیعیانی که امشب اینجا آمدن همه عاشقتن، اینجا گریه میکنن تنها، برای تنهایی گریه نمیکنن، برای اینکه ای کاش در کربلا بودن. دروغ هم نمیگن این جوان ها، امام حسین این جوان ها تو 8 سال دفاع مقدس جوان های ایران صادقانه جنگیدن، رو مینها خودش رو مینداختن، معبر باز میکردن. ایرونی ها دروغ نمیگن، میگن حسین اگر ما بودیم کمکت میکردیم، به والله راست میگن. قربونت برم امام حسین، عزیز دلمون، عزیز دل زینب، عزیز دل زهرا. این از خدا بیخبرها برای این که حسین را زجر بدن رفتن به طرف خیمه ها، هنوز حسین زنده بود، رفتن شروع کردن به خیمه ها حمله کردن. غیرت حسین رو ببینید. ویلکم یا شیعة آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن، ای بی دین و لاقل آزاد مرد باشید. هنوز حسین زنده است نامردا، هنوز حسین زنده است، دارید به خیمه ها حمله میکنید. یه وقت شمر لعین فریاد زد حسین راست میگه، برید حسین رو بکشید، به حسین حمله کنید. عزیزان اینجا دیگه تنهای حسین رو ببینید، دور حسین رو محاصره کردن، خیمه ها رو رها کردن، مدن دور حسین رو گرفتن، حسین رو تیرباران کردن، اونقدر تیر به بدن ای زدن. بعد اون نانجیب، میدونی کیو میگم؟ همون حرمله ملعون که 3-4 تیر 3 شعبه با خودش آورده بود، اما تیر 3 شعبه حلقه دار ها، چون بعضی تیرها 1 شعبه بودن، بعضی تیرها 2 شعبه بودن، بعضی تیرها 3 شعبه بودن، بعضی تیرهای 3 شعبه حلقه داشتن. میدونی حلقه یعنی چی؟ یعنی وقتی تو بدن میرفت دیگه نمیشد اینو بکشی، اگر میکشیدی دل روده رو با خودش میورد بیرون. اون نامرد تیر 3 شعبه حلقه دار رو در کمال گذاشت، به سینه حسین زد، به سینه حسین زد. شنیدید تو روایات هست حسین نتونست این تیر رو بکشه بیرون، چون اگر میکشید تیر رو دیست از پشت تیر رو کشید مثل نامدار خوری. یا صاحب زمان آجر کلا، عوض میخوام امام زمان، این تیر از پشت کشید مثل ناودانی خون ریخت. میگن حسین این مشتشو پر از خون کرد، به سر صورت ایزد محاسنش خون آلود شد، حسین بی حال بر زمین افتاد، دیگه رمق نداشت. یه وقت تو این حالت بسم الله و بالله و علی رسول، تو اون حالت احساس سنگینی کرد و سینش لا اله الا الله، لا اله الا الله، خدایا نکنه زینبی صحنه رو ببیند. انشاءالله اهل مقاتل اشتباه کردن، زینب در تل زینبیه ندیده اینا رو، خدا نکند دیده باشد. اون ملون رو سینه حسین جالسون علا صدره، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیدید بعضی مقاتل میگن خولی سر حسین رو برید، بعضی میگن سنان، بعضی میگن شم. عزیزا هر ستاشون بودن، چون هر کدوم نزدیک میشد تا این خنجر رو میذاش دست و پا میلرزید. تا اون ملعون اومد سر حسین از قفا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.